صفحه 166 سام گیندیل. وقتی از تغییر انقلابی صحبت می کنیم، باید با دقت بسیار بیشتری دولت را نظریه پردازی کنیم. سوسیال دموکراسی به این گرایش داشت که فرض کند وقتی تشکیل دولت دادید، دولت را تسخیر کرده اید. از سوی دیگر، لئو پانیچ و من بر این باوریم که تقلیل دولت به ابزار بورژوازی خطاست. دولت‌ها در طی زمان با نقشی که در مدیریت تناقض‌های سرمایه‌داری داشته‌اند، مجموعه منحصر به فردی از ظرفیت‌ها را توسعه بخشیدند. دولت‌ها به سبب وابستگی که به انباشت سرمایه برای تأمین مشاغل، اخذ مالیات و حفظ مشروعیت دارند، با مقیداتی روبرو هستند، اما در این امر استقلالی نسبی دارند و همین مسئله پرسش‌های بسیار پیچیده‌ای را مطرح می‌کند که چطور در عمل می‌توان دگرگونی چنین دولت‌هایی را آغاز کرد. شما نمی‌توانید صرفاً دولت را خرد کنید، چرا که هر جامعه‌ای به دولت به مفهوم نهادهای اجرایی جمعی نیازمند است. اما آیا می توانید روند کنترل دولت را به عنوان یک فرایند تلقی کنید و بخشی از آن را تصاحب کنید؟ علاوه در چنین دگرگونی‌هایی نقش اتحادیه‌های کارکنان بخش دولتی چه می تواند باشد؟ در این زمینه مثال شورای اتحادیه‌های بیمارستانی اونتاریو را در نظر بگیرید که نماینده بسیاری از کارگران بهداشتی مراقبت‌های بلند مدت یا بیماری‌های مزمن و معلولین است. برای آنها اعتصاب غیرقانونی است، اما مهمتر آنکه اعضایش مخالف اعتصابند، نمی‌خواهند افراد پیر و ناتوان را بدون ارائه خدمت رها کنند. علاوه بر این، اعتصاب آنها را در اذهان عمومی منزوی خواهد کرد و به احتمال قوی حرکتشان را تضعیف می کند. پس چه باید کرد؟ رهبر این بخش اتحادیه کارکنان دولت کانادا، CUPE، به جای اعتصاب پیشنهاد اعتراض کاری را مطرح کرد. این ایده به این ترتیب بود که اتحادیه یکی از بیمارستان‌ها را انتخاب می‌کرد و سپس به جای اعتصاب کارکنان اضافی شیفت‌های دیگر و یا بیمارستان‌های دیگر را به آنجا مأمور می‌کرد تا به جای حذف خدمات میزان خدمات را افزایش دهد. این کار مدیریت بیمارستان را در موقعیت سختی قرار می‌داد. آیا مانع ورود این کارگران شوند و به خاطر حذف خدمات حیاتی مورد سرزنش قرار گیرند یا خود را کنار کشند و به این ترتیب اجازه دهند که اتحادیه و کارگران خدمات را سازماندهی کنند؟ در این صورت به طور غیر مستقیم مسئله نوع متفاوتی از دولت را که در آن کارگران نقش متفاوتی را بر مبنای اصولی متفاوت ایفا می کنند مطرح کرده اید. پرسش مهمتری که مطرح می کنید، مسئله مقابله رو در رو با دولت هاست. با توجه به قدرت دولتی و چارچوب بین المللی، این امر تنها در صورتی ممکن است که ما گسترده ترین، عمیق ترین و متحد ترین پایگاه توده‌ای را داشته باشیم. نکته اینجاست که به محض اینکه وارد وضعیت انقلابی می شوید، شکاف ها پدیدار و از آن بهره برداری می شود و اگر در اقلیت باشیم، قادر نیستیم در برابر قدرت دولتی موفق شویم. نمی توانیم احزاب دموکرات موجود را به عنوان اینکه دموکراسی بورژوایی هستند کنار بگذاریم، هم به خاطر اینکه در واقع چیزی بیش از آن هستند و هم به خاطر اینکه به همراه خود مشروعیت مردمی دارند. باید با گسترش دموکراسی و همراه کردن مردم با خودمان برنده شویم. البته همانطور که ونزوئلا شاهد بود، باید درون ارتش و پلیس نیز پایگاهی داشته باشیم تا آنها بی‌طرف بمانند، با وسیع‌ترین پایه در جامعه مدنی و اختلافات در ارتش و پلیس، استفاده آنها از قهر احتمالاً محدود خواهد شد. تنها ایمنی که در نهایت می‌توانیم از آن برخوردار شویم، عمق پایگاهی است که در جامعه مدنی می‌سازیم. این باز می‌گردد به این سوال بسیار دشوار که پس از کسب قدرت چه می‌شود؟ اگر این امر صرفاً محدود به برنده شدن در انتخابات و کسب قدرت دولتی نباشد و علاوه بر آن دگرگونی دولت در نظر باشد، دقیقاً به چه معنا خواهد بود؟ از جمله کارهایی که می توان انجام داد، تدارک تشکیل شوراهای کارگران و خدمتگیرندگان در بخشای گوناگون مانند بیمارستان یا بخشای خدمات اجتماعی است، به طوری که نوع متفاوتی از دولت را مطرح کنند، به جای آنکه اتحادیه‌ها و مصرف کنندگان را رها کنیم تا منافع مجزا و اغلب رقابتی خود را مطرح کنند. آنگاه بر مبنای چنین ساختارهای مردمی که در چارچوب طبقاتی بسیج شده اند، پیدایش یک دولت مطلوب می تواند رویدادی باشد برای ابراز انواع مطالبات از دولت تا از ابتکارات مترقی حمایت کند و با اشکال نوین سازماندهی دولت را به سمت تغییرات درازمدتی بکشاند که دموکراسی را تعمیق می کند. سعید رهنما: وقتی با جوامعی سر و کار دارید که دموکرات نیستند، احزاب مترقی مستقل وجود ندارند و کارگران اتحادیه‌ای ندارند و اگر داشته باشند، عمدتاً اتحادیه‌های زردی است که اغلب دولت و دیگران سازماندهی کرده اند، مسئله بسیار پیچیده تر می شود. ما تجربه انقلاب‌ها و ناکامی‌ها را داشته ایم. بحث در مورد مسیر غیر انقلابی در سیستم‌های دیکتاتوری به مراتب دشوارتر است. آیا ایده‌ای برای عمل در چنین شرایطی دارید؟ سام گیندین: این از آن دست مسائلی است که ما باید از شما بیاموزیم، چرا که این تجربه را دارید، هرچند از تاریخ گذشته خودمان در دهه 1930 پیش از اینکه اتحادیه‌های قانونی مستقر شوند نیز درس‌های آموخته ایم. به نظر می‌رسد دو نکته اهمیت دارد. نخست، کارهای بسیاری در محله‌ها خارج از محل کار باید انجام داد. در آن سوی دیوارهایی که کار انجام می‌شود، طبقات وجود دارند. وقتی کار در یک مکان متمرکز است، اما کارگران خودشان در فضاهای گسترده شهری پراکنده می شوند، مشکلات بیشتری پدیدار می شود. دوم، اعتماد بر غلبه بر وضع کنونی از کجا پدید می آید؟ در این مورد تجربه دهه 1930 خیلی مطرح است. در آن اوضاع کارگران خودشان بیشتر بر این باور بودند که فعالیت اتحادیه‌ای ایده‌ای جنون آمیز و محال است. کمونیست‌ها نقش کاملا تعیین کننده‌ای در غلبه بر این مسئله داشتند. آنان تحلیل و نگرشی از سرمایه‌داری داشتند، پیوندهای بین‌المللی که حس تعلق به مبارزه‌ای بزرگتر را در آنان تقویت می‌کرد و به آنها کمک می‌کرد تا بر تمایل به نومیدی فردی غلبه کنند. همه این موارد و تعهد آنان به درکی دراز مدت از انقلاب، امکان پذیر بودن اتحادیه‌ها را به رغم واقعیت موجود میسر می‌دید. شمار گسترده ای از کارگران کمونیست نشدند، اما آمادگی کمونیست ها برای مبارزه به کارگران برای پیوستن به مبارزه اعتماد بخشید. حتی وقتی از کارگرانی که ضد کمونیست بودند بپرسید که چطور شد که آن کارگران در گذشته در 1928 تلاش کردند در شرکت خودروسازی فورد اتحادیه ای تشکیل دهند، تصدیق می کنند کمونیست ها تنها کسانی بودند که آنقدر دیوانه بودند که فکر کنند چنین چیزی شدنی است. دیگر نکته مهم آن بود که بخش زیادی از سازماندهی سرانجام به بیکاران مربوط می شد که ظاهراً به مفهومی خلاف شواهد بود، چرا که به قدرت آنانی نیاز داشتید که شاغل بودند. اما چنان که در عمل دیدیم، بسیاری از بیکاران در نهایت رهبران کارگری شدند و با پیدا کردن کار سازماندهی خود را به محل کار گسترش دادند. در آفریقای جنوبی سازماندهی در حومه‌های سیاه پوست نشین نقش بسیار مهمی بازی کردند. از جمله آن که مانع آن شدند که این حومه‌ها مکان‌هایی برای استخدام اعتصاب شکنان به جای مبارزان اتحادیه‌ها شوند. به همین ترتیب سازماندهی در مدارس اهمیت داشت، چرا که دانش آموزان در نهایت به نیروی کار می پیوستند و مبارزات پیشینشان بر سازماندهی در محل کار تأثیر می گذاشت. در برزیل در دوران دیکتاتوری کلیسا یک مکان مهم سازماندهی بود. نکته این است که نوع مطلوب سازماندهی باید آنچنان باشد که یک پا در محیط کار، جایی که کارگران دارای قدرت اقتصادی بالقوه اند و یک پا هم در خارج از محل کار داشته باشد، تا به این ترتیب مبارزات تنها به نگرانی‌های خاص اتحادیه‌ای محدود نشود. بنابراین سازماندهی صرفاً در محل کار انجام نمی شود و باید در محله های شهری، در مدارس و در میان بیکاران نیز به آن مبادرت کرد. فکر می کنم این چیزها خیلی اهمیت دارد. سعید رهنما، این مواردی که اشاره کردید نمونه های بسیار جالب سازماندهی در شرایط مختلف است. صفحه 170، مایکل لبوویتس، نمی توانیم در مورد حق رأی عمومی دچار توهم شویم. ما در ایالات متحد و خیلی جاهای دیگر حق رأی عمومی داریم و شاهد هستیم که چگونه آنان مردم را فریب می دهند. حق رأی عمومی وجود دارد، اما در عین حال سلطه سرمایه‌داری بر رسانه‌ها و پلیس و نظام قضایی و جز آن هست. حق رأی عمومی به خودی خود نمی تواند راه حل باشد و تنها جنبه ای از این فرایند است. مارکس می گفت که برخلاف مسیر انقلابی در برخی کشورها طبقه کارگر می تواند از طریق انتخاباتی به قدرت برسد. اما او نمی گفت که راه این است. سعید رهنما، درباره نظام‌های دموکرات امروز هیچ توهمی وجود ندارد. دلیل اینکه این سؤال را پرسیدم این است که تمرکز اکثریت مارکسیست‌ها بر تسخیر انقلابی بوده است، اما مارکس امکان انتخاباتی را هم در نظر می‌گرفت که از طریق آن طبقه کارگر می‌تواند نهاد دموکرات بورژوازی را از وسیله فریب به وسیله رهایی متحول کند. من به طور خاص مایلم از شما به عنوان یک حامی انقلاب بولیواری چاوز که به مدد حق رأی عمومی و فرایند انتخاباتی به قدرت رسید، این را بپرسم. در کتاب ضرورت سوسیالیستی شما از سه دیدگاه درباره دموکراسی صحبت کردید که بحث در مورد آن می تواند بسیار پر اهمیت باشد. مایکل لبوویتس، هدف از بحث درباره این سه دیدگاه درباره دموکراسی پیش از هر چیز نفی دیدگاهی بوده که در جامعه سرمایه‌داری چیرگی دارد، یعنی دیدگاه حق انتخاب مصرف کننده که در آن مفهوم دموکراسی این است که گویا همگان آزادند و به عنوان فردی آتمیستی آزادی انتخاب دارند. مطرح کردم که این دموکراسی حقیقی نیست و آن را با دو دیدگاه دیگر در تقابل قرار دادم. در یک دیدگاه من از قیاس رهبر ارکستر استفاده کردم که اشاره به جامعه‌ای دارد که پیشاهنگان در رأس آن تصمیمات را می‌گیرند و این تصمیمات را از طریق تسمه‌های انتقال مختلف به پایین منتقل می‌کنند. در این دیدگاه دموکراسی به مثابه فرصتی انگاشته می شود که طی آن دیگران می توانند در مورد برنامه ها و تصمیماتی که در بالا گرفته شده نظر بدهند. استدلال کردم که اگر نقش مردم صرفاً به اظهار نظر کردن درباره تصمیماتی که در بالا گرفته می شود محدود گردد، آنها نخواهند توانست توانمندی های خود را توسعه بخشند. می دانید که تمرکز من بر این مسئله بوده که تحت روابط خاص چه نوع مردمی توسعه می‌یابند. من مثال‌هایی از کوبا زدم که در آن مردم مشارکت گسترده‌ای در بحث در مورد پیشنهادهایی دارند که از بالا می‌آید. اما مردم فرصت بسیار ناچیزی دارند تا پیشنهادهایی از پایین به بالا ارائه کنند. در نهایت این دو دیدگاه را در برابر دیدگاه سوم که مورد نظر من است قرار دادم که دیدگاهی است که به توسعه انسانی و خلق ابزارها و وسائل و اشکالی سر و کار دارد که در آن مردم می توانند توانمندی های خود را توسعه ببخشند. این ویژگی مفهوم دموکراسی است که در آمریکای لاتین به عنوان سوسیالیسم قرن 21 مورد بحث قرار می گیرد. سعید رهنما: آیا فرایند توسعه انسانی مورد نظر شما که به درستی بر آن تاکید می کنید، در دوران سرمایه‌داری رخ می دهد یا پس از آن یا در هر دو دوره؟ من به طور خاص دوره مقدم بر جامعه پسا سرمایه‌داری مورد توجهم است. مایکل لبوویتس: این فرایندی مداوم است که پیش از جامعه پسا سرمایه‌داری و پس از آن رخ می‌دهد. در کتاب ضرورت سوسیالیستی به مسئله آینده سوسیالیسم و دولت پرداختم و در فصل پایانی این بحث را مطرح کردم که باید دولت را از پایین بسازیم و برای این منظور باید نهادهایی بنا کنیم که توانمندی انسان را توسعه بخشند. این امر باید از پیش اتفاق بیفتد، اما اگر پیشتر از پایان سرمایه‌داری رخ نداد، باید پس از آن اتفاق بیفتد. مثلا ونزوئلا را که چند سال در آنجا بودم در نظر بگیرید. پیش از چاوز، روش‌ها و سازمان‌های محلی بسیاری وجود داشت که توانمندی‌های مردم را توسعه بخشید و از دل این نهادها، ایده‌ها و مبارزات محلی بود که چاوز پدیدار شد. قانون اساسی تازه ونزوئلا بر محوری بودن مشارکت و شخصیت پروری به مثابه تنها راه توسعه توانمندی مردم، خواه فردی یا جمعی، تاکید داشت. قانون اساسی تصویب شده نقش علامتی را برای سازمان‌های محلی ایفا کرد که با ارجاع به آن بر توسعه انسانی تاکید می‌کردند و زمینه‌ساز تجربیات بیشتری در تصمیم‌گیری محلی شدند. این تجربیات به خلق شوراهای محله‌ها انجامید که بعداً شکل قانونی به خود گرفت و الهام بخش مناطقی شد که چنین نهادهایی نداشتند. این تجارب نقش مهمی در توسعه توانمندی‌های مردم ایفا کردند. بعدن وقتی چاوز بر اهمیت شوراهای محلی تاکید کرد، گفت که این شوراها سلول‌های دولت سوسیالیستی نوینند. روشن است که این شوراهای محله بایستی در پیوند با یکدیگر باشند و چیز بزرگتری خلق کنند که مفهوم کمون را تشکیل دهد. این سازوکاری برای هماهنگی بود، اما از پایین. سرانجام یکی از آخرین چیزهایی که چاوز در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش گفت آن بود که وی از برخی وزرا پرسید چرا کمون‌ها را در کانون تمرکزشان قرار نداده‌اند. در نشست تلویزیونی هیئت وزیران وی به نیکولاس مادورو گفت من به تو زندگیم و کمون‌ها را به امانت می‌سپارم، بدون کمون‌ها هیچ. این گفته چاوز توجه زیادی را به کمون‌ها و جنبش‌های بزرگ از پایین برانگیخت که البته رسانه‌های خارجی به آن اشاره‌ای نکردند. بنابراین لازم نیست که توسعه توانمندی‌های مردم پیش از دگرگونی بنیادی جامعه به طور کامل محقق شود. روشن است که به دولت قدیمی نیاز است. از این روز که من ایده سوسیالیسم مبتنی بر دولت دوگانه را مطرح کردم. تا زمانی که دولت تازه توانمندی‌های خود را برای تسخیر دولت توسعه نبخشیده، دولت قدیم مشغول سیاست‌های مبارزه با سرمایه و رسیدگی به مسائل ملی و بین‌المللی خواهد بود. آنچه در تجربه ونزوئلا اهمیت داشت این است که چگونه بالا محرک و مشوق پایین شد و شرایط را برای خلق یک دولت جدید از پایین ایجاد کرد. لازم است این مسئله را به عنوان دیالکتیک بین دولت قدیم و جدید درک کنیم. سعید رهنما: دیدگاه شما درباره دولت دوگانه که در تمایز با قدرت دوگانه است، مفهوم بدیع و بسیار مهمی است که امیدوارم بیشتر توسعه یابد. همچنین می‌خواستم در مورد آنچه پیشتر از آن درباره سه دیدگاه به دموکراسی اشاره کردید نکاتی مطرح کنم. شما به درستی مناسبات رهبر پیرو را مورد انتقاد قرار دادید، اما در عین حال نمی‌توانیم ضرورت هماهنگی را به ویژه در سازمان‌های بزرگ چه به صورت افقی و چه عمودی و از پایین و از بالا منکر شویم. برخی از مفاهیمی که به اصطلاح اتونومیست ها یا برخی آنارشیست ها بر آن تاکید می کنند، مانند افقی گرایی یا سازمان های غیر سلسله مراتبی، بیش از حد ایدئالیستی و پرت از واقعیت هاست. سازمان بزرگ غیر سلسله مراتبی و بدون تقسیم کار عمودی امری ناممکن است. صفحه 174 پیتر هیودیس فکر می کنم در این پرسش دو مسئله با هم ترکیب شده است. تردیدی نیست که مارکس در دهه‌های آخر عمرش در عباراتی امکان قدرتگیری دولت سوسیالیستی بدون انقلاب قهرآمیز در انگلستان، ایالات متحد یا هلند را تصور کرده بود. اما فکر می کنم این مسئله متفاوتی است که بگوییم مارکس احساس می کرد که جامعه سوسیالیستی می تواند بدون مبارزات قهرآمیز به وجود آید. فکر می کنم اینها مسائل متمایزی است. کشوری که مارکس به طور خاص فکر می کرد با چنین امکانی مواجه است، چرا که در آن زمان نزدیکترین وضعیت را به حق رأی عمومی داشت، ایالات متحد بود. در مورد ایالات متحد تاکید می‌کرد چگونه آریستوکراسی جنوب جنگی به شدت قهرآمیز و ضد انقلابی علیه لینکلن راه انداخت. مارکس احساس کرد که طبقه کارگر در مواردی می‌تواند با وسایل غیر قهرآمیز و به طور دموکراتیک به قدرت برسد، اما اگر بردهداران چنین ضد انقلاب قهرآمیزی راه انداختند، سرمایه‌داران برای حفظ حقوق مالکیتشان بر نیروی کار و حقوق مالکیت بر وسایل تولید چه خواهند کرد؟ او هیچ توهمی نداشت که در پی به قدرت رسیدن یک دولت سوسیالیستی دموکرات، ضد انقلاب با سرعت بسیار به تکاپو خواهد افتاد. وی گفت احتمالاً 10، 20، 30، 40 سال جنگ داخلی خواهیم داشت. بنابراین فکر می‌کنم مارکس در مورد تحقق مسالمت آمیز سوسیالیسم خیلی تردید داشت. آنچه وی می‌خواست برخلاف آنارشیست‌ها آن بود که جنبش‌های طبقه کارگر با اعمال قدرت سیاسی ورزیده شوند تا برای مبارزه با چنین ضد انقلابی بتوانند توده مردم را سازماندهی کنند. متأسفانه تاریخ نشان داده که حق با وی بود. من مدافع خشونت نیستم، اما فکر می‌کنم نمی‌توان تصور کرد که بورژوازی هیچگاه زانو بزند و یک برنامه سوسیالیستی را صرفاً به خاطر اینکه اکثریت مردم طرفدارش هستند بپذیرد. این در دوران آلنده در شیلی رخ داد و حتی امروز در ونزوئلا دارد رخ می‌دهد که حتی یک دولت واقعاً سوسیالیستی نیست. در پرانتز، دولت ونزوئلا بیشتر یک دولت رفاه سوسیال دموکرات است. پرانتز بسته. سعید رهنما کاملا حق دارید و تردیدی نیست که سرمایه‌داران و کارگزارانشان به راحتی از قدرت دست نمی‌کشند و به خشونت مبادرت می‌کنند. اما در یک انقلاب واقعی مارکسی، چنان که به روشنی در ارجاعتان به تحلیل مارکس از جنگ داخلی آمریکا نشان دادید، توده مردم سازماندهی می شود تا با ضد انقلاب بجنگد. نکته دیگر به مسئله سوسیالیسم در یک کشور مرتبط است که بعد به آن باز می گردم. علاوه بر آن مایلم در اینجا نکته دیگری را درباره نظر مارکس در مورد به قدرت رسیدن سوسیالیست ها اضافه کنم. همانطور که در مقالم اشاره کردم، مارکس در پاسخ به نیو ون هوویس سوسیالیست هلندی میگوید در عاقبت دولتی که به طور ناگهانی بر اثر یک پیروزی خلقی یا پوپولر سر کار آمده، هیچ چیز مشخصاً سوسیالیستی وجود ندارد. این دیدگاه با آنچه پیشتر گفتید سازگار است، اما در همان نامه با اشاره به کمون پاریس شاهد گسست مهم مارکس از نظرات پیشینش درباره کمون هستیم که در آن اعلام می‌کند کمون غیر سوسیالیستی بود و آنان باید با ورسای مصالحه می‌کردند. به عبارت دیگر از نقد کمونارد‌ها برای درهم نشکستن ماشین دولتی به نقد آنها به خاطر مصالحه نکردن می‌رسیم. پیتر هیودیس: من در آن نامه که بسیار به آن علاقه‌مندم و بارها به آن ارجاع داده‌ام تناقضی نمی‌بینم. فکر نمی‌کنم که مارکس نظرش را درباره کمون پاریس تغییر داد. حتی وقتی وی در 1871 خیلی سخت هوادار کمون بود، نشان داد که نمیتوان آن را یک انقلاب سوسیالیستی دانست، چرا که سوسیالیسم را در یک کشور نمیتوان ساخت، چه برسد به یک شهر. وی محدودیت‌های کمون پاریس را دید که در یک مکان باقی ماند و به نواحی دیگر گسترش نیافت و به مفهومی به این یا آن شکل محکوم به شکست بود. مارکس هیچگاه انتظار نداشت که کمون به خودی خود بتواند یک گزار سوسیالیستی پدید آورد. آنچه وی می‌پنداشت کمون خلق کرده، شکل غیر دولتی کارکرد سیاسی نوعی دیکتاتوری پرولتاریا بود. مهم است توجه کنیم که در نزد مارکس، چنان که به صراحت در نقد برنامه گوتا اعلام کرده، دیکتاتوری پرولتاریا مرحله‌ای در سوسیالیسم نیست، یک شکل سیاسی است که بین سرمایه‌داری و مرحله آغازین سوسیالیسم یا کمونیسم پدید می‌آید. سیستمی است که هنوز در آن تولید ارزش دارید، هنوز سرمایه‌داری دارید، اما طبقه کارگر در دولت به قدرت سیاسی رسیده، چرا که به قدرتی مؤثر در سطح جامعه دست یافته است. با حذف طبقات، پرولتاریا نیز حذف خواهد شد که اساره سوسیالیسم همین است. سعید رهنما: هرچند بخشی از این بحث به مقوله دیگر پرسش ها مربوط می شود که اندکی بعد به آن می رسیم، در اینجا مایلم نکته‌ای درباره یکسان شمردن سوسیالیسم و کمونیسم مطرح کنم. درست است که در نزد مارکس، در عبارتی که به آن اشاره کردید، به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا، دوره‌ای بین جامعه سرمایه‌داری و کمونیستی است، اما همانطور که به خوبی می‌دانید و خودتان به مرحله آغازین اشاره کردید، او آرمان جامعه کمونیستی را به دو مرحله تقسیم کرد و یک دوره گذار سیاسی را مشخص می‌کند که در آن طبقه کارگر قدرت دولتی را اعمال می‌کند. پیتر هیودیس: مارکس به صراحت به شکل سیاسی اشاره می کند که بین سرمایه‌داری موجود و جامعه سوسیالیستی کمونیستی آینده حضور می‌یابد. دیکتاتوری پرولتاریا یک جامعه در حال گذار نیست. من شواهدی در آثار مارکس نیافتم که وی هیچگاه به جامعه در حال گذار به سوسیالیسم باور داشته باشد. وی فکر می‌کرد که دیکتاتوری پرولتاریا مرحله در حال گذاری است که یک شکل سیاسی است، نه مرحله‌ای از خود سوسیالیسم. دیکتاتوری پرولتاریا به خودی خود خلق نظام سیاسی بدیل نیست. بنابراین مارکس این دوره دیکتاتوری پرولتاریا را در مفهوم بسیار محدودتری مشاهده می‌کند. البته مسئله این است که این اصطلاح اکنون سودمند نیست، زیرا مارکسیست‌های پس از مارکس از این اصطلاح بد استفاده کردند. منظور مارکس از دیکتاتوری آنگونه که ما این اصطلاح را امروز به کار می‌بریم، یعنی کنترل استبدادی دولت بر جامعه نبود. وی معنای کاملاً متضادی از آن داشت، کنترل همبسته آزادانه جامعه بر دولت. سعید رهنما: امیدوارم بتوانیم به این نکته مهم بازگردیم و درباره آن بیشتر بحث کنیم. معتقدم به رغم آنچه مارکس تصور می‌کرد، دوره گذار سیاسی در به اصطلاح مراحل نخست از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا بخش اعظم تحولات اقتصادی و اجتماعی لازم به انواع سیاست‌هایی وابسته است که نیروهای تازه‌ای که از قدرت برخوردار شده اند مطرح می‌کنند. بنابراین در این فرایند تحولات اقتصادی و اجتماعی نیز در این مرحله حضور دارد. صفحه 178 اورسولا هیوز: دوست دارم باور کنم چنین چیزی امکان پذیر باشد و در فعالیت‌های روزانه‌ام به شکلی عمل می‌کنم که گویی چنین چیزی شدنی است. پدیده کوربین، پدیده حزب چپ در آلمان، پودموس، سیریزا و بقیه نشانه‌های خوبی در اروپا هستند. اما بیایید به تاریخ نگاه کنیم، به شیلی و ایران و دیگر کشورها. سرمایه‌داری بی‌رحم است و به سادگی کنار نمی‌رود. همچنین به شکل روزافزونی نوعی افت پیچیده بین نحوه‌ای که با مردم در مقام شهروند و در مقام کارگر رفتار می‌شود وجود دارد. در مورد دوم به اشکال متعددی با آنها به شکل بی‌رحمانه‌تری برخورد می‌شود. یکی از ترفندهای جهانی سازی این است که به شکل روزافزونی این دو را از هم جدا می کند. شمار روبرشتی از کارگران مهاجر را داریم که در کشورهای اصلی سرمایه داری کار می کنند و هیچ حق رأی ندارند و کارهایی داریم که از کشورهای اصلی سرمایه داری به کشورهایی صادر می شود که حق رأی یا دموکراسی استقرار یافته ای ندارند. در امتداد زنجیره ارزش شاهد گسست بین شهروندی و اشتغال هستیم. این گسست همچنین شهروندان را در برابر کسانی قرار می‌دهد که خود را شهروند نمی‌بینند. مثال روشن آن دانمارک است. آنها مغرورانه می‌گویند که بهترین نظام دموکرات اروپا را دارند، اما در عین حال نژادپرستانه‌ترین سیاست مهاجرتی را دنبال می‌کنند. این تناقض نظام سوسیال دموکرات در اروپا است. بریتانیا مثال افراطی طرف دیگر است، یعنی حقوق اجتماعی بسیار ناچیزی دارد، اما مرزهایش نسبتاً باز است. در جنوب ایالات متحد، مکزیکی‌ها حقوق اجتماعی بسیار ناچیزی دارند. در این زمینه پژوهشی در دست دارم که اکنون در مورد برون‌سپاری اینترنتی یا گروت سورسینگ است. با این شیوه کارفرمایان قادر می شوند مردمی را خارج از مرزها استخدام کنند و تمامی مقررات حمایتی از نیروی کار را نادیده بگیرند. نمونه های متعددی وجود دارد که نشان می دهد آنچه که از مقررات اجتماعی باقی مانده که جنبش های کارگری قرن بیستم آنها را در سطح ملی با مذاکره از طریق حق رأی عمومی از طریق نهادهای ملی دموکراسی به دست آورده بودند و دستاوردهای دموکراتیک اجتماعی در حوزه های مختلف مانند بازنشستگی، مقررات ایمنی، مقررات ساعات کار و خدمات بهداشتی در حال از بین رفتنند. بنابراین واقعیت‌های زمان ما این هاست و مردمی که فکر می‌کردند این مزایا گام‌هایی در جهت یک آینده سوسیالیستی است، اکنون توهماتشان زدوده می‌شود. سعید رهنما: درست است و این پرسش باقی است که بدیل‌های واقعی چیست و چگونه به سمت آنها حرکت کنیم که امیدوارم در پرسش‌های دیگر از آن بحث کنید.